بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خلقة إنسان و همه جوانب آفرینش او تجلی دین خدا بود. در این زمینه چند نکته مهم از سوره مبارکه بقره آیه 30 به بعد براتون عرض میکنم. زمین، موجودات زنده زیاد داشت ولی همه حیوان بودن، دریایی، صحرایی، هوایی، موجودی به نام انسان در اون روزگار در زمین نبود. اولین آیه سوره مبارکه انسان در جزء 29 قرآن آمده که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یه روزگار طولانی گذشت که این روزگار طولانی رو ما در کتاب‌های علمی امروز که می‌بینیم میلیاردها ساله که انسان چیز قابل ذکری نبود، چون به این شکل، به این هویت موجودیتی نداشت. بحثش نبود، سخنش نبود، ذکرش نبود، چون نبود. اراده حضرت حق تعلق گرفت، اراده عالمانه، اراده حکیمانه، اراده غیر قابل ایراد، غیر قابل اشکال، که یه موجود زنده دیگری رو خلق بکنه. بعد از اینکه موجودات زنده زیاد دریایی و صحرایی و هوایی آفریده شده بودن و خود پروردگار هم بخش عمده‌ای از زمین رو تبدیل به باغ و باغستان و گلستان و مرغزار و چراگاه قرار داده بود. یعنی باغبانش خودش بود، انسانی نبود که بیل و کلنگی دست بگیره دانه‌ای رو بکاره، نهالی به وجود بیاره، خیلی منظم کشت بکنه، باغی به وجود بیاد، گلستانی به وجود بیاد. کار خودش انجام داده بود. به چه نحوی ما نمیدونیم. مستقیماً این کار رو کرده بود. فرشتگان مدبرات امر که به همین عنوان در قرآن ذکر شدن این کار رو کرده بودن. بالاخره زمین کاملا آماده شده بود که موجودی به نام انسان روی اون قرار بگیره و مدتی زندگی بکنه، زاد و ولد بکنه و به عالم بعد منتقل بشه. حالا در ابتدای آفرینشش که هنوز خدا دست به خلقتش نبرده، به ملائکه می فرماید انی جاعلون فی الارض خلیفتن. خب این یه امر 100% خدایی، یه امر 100% دینیه، یه امر الهیه. ای فرشتگان، این وحیه. من اراده دارم انسان و خلیفه در زمین قرار بدم. خب اراده دارم، این اراده الهیه است. این کاری که میخوام بکنم یه کار الهیه. این موجودی رو که میخوام خلق بکنم به عنوان نایب مناب میخوام خلق بکنم. خلیفتن. نایب مناب یعنی چی؟ شما از جلوی آینه که رد میشین، صورت مبارکتون، اندامتون، لباستون، شکلتون، رنگتون تو آینه منعکس میشه. یعنی اونی که در آینه است، اون یه تصویری به نیابت از شماست، خود شما نیستین. پروردگار عالم به ملائکه فرمود موجودی رو میخوام خلق بکنم که اخلاق من در اون منعکس بشه، نه خدایی من. ما یه روایتی داریم، خیلی من به این روایت علاقه دارم و حقیقتش رو بخوام براتون بگم، تو تمام عمرم موفق به عمل به این روایت نشدم، برامم غصه داره، اندوه داره. روایت از رسول خداست. ناقل روایت بزرگ مرد حدیث شناس، وجود مبارک مرحوم ملا محمد باقر مجلسیه که پیغمبر اسلام به کل امت از زمان خودشون تا قیامت دستور لازم دادن، تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق الهی آراسته بشین. خدا رحیمه، شما هم رحیم باش. خدا رعوفه، شما هم رعوف باش. خدا اهل گذشته، شما هم اهل گذشت باش. خدا رزاقه، شما هم نون رسان باش. خدا بخل نداره در خلقت، شما هم در زندگیت بخیل نباش. این معنی نایب مناب بودنه. یعنی من میخوام یه موجودی رو خلق بکنم که لیاقت داشته باشه از اخلاق من در زمین نیابت بکنه، و این اخلاق من رو که نیابت میکنه در حق دیگرانم خرج بکنه، در حق زن و بچهش، در حق مردم، در حق غریبه، در حق بیگانه، در حق اونی که همکیشش نیست، یهودیه، مسیحیه، زردشتیه، در حق انسان. وقتی امیر المؤمنین مالک عشتر رو داشتن میفرستادن مصر، یه عهدنامه مفصلی براش نوشتن که در یه جملهش نوشتن مالک در استان مصر یا مردم همکیش تو هم، یعنی شیعه هم، یا نه هم نوع تو هم، انسان هم ولی شیعه نیستن. به خاطر این که شیعه نیستن و مذهب دیگه‌ای دارن، شما اون چه که میخوای در حق مردم انجام بدی مردم رو سوا نکن، که بگی اینا شیعن، حسابی به اینا برسن. اینا شیعه نیستن، مهم نی که اون چه که حالا باید به اینا برسه نرسه، یا کم برسه، یا نصف کاره برسه، این کار رو نکن. خب متخلق به اخلاق الهی بشین و خرجش بکنید، اول در حق پدر مادراتون، بعد زن و بچه هاتون، بعد هم دیناتون، بعد هم نوعانتون. خیلی اخلاق مهمه. من یه روایتی رو همین چند روزه دیدم، خیلی برام عجیب بود، که حضرت می فرماید عیسی ابن مریم یه روز یاران خصوصیش رو جمع کرد، که قرآن مجید از اون یاران خصوصی تعبیر میکنه به حواریون، همه جمع شدن، میگن حدود 12 تا بودن. میگن گم من پیغمبر اولوالعزمم، یه درخواست از شما دارم. در برابر درخواست من موضع گیری نکنید، جلومو نگیرید، ردم نکنید. گفتن درخواستتون رو بگیم. فرمود میخوام پای هر 12 نفرتون رو ببوسم، چون هر کی در یه جمعیتی فهیمتره، آگاهتره، عالمتره، باید فروتنتر از دیگران باشه، متواضعتر از دیگران باشه. اونا هم چون درخواست کرده بود مسیح مقاومت نکنین، آزاد گذاشتن حضرتو با اون لبهای الهیش پای حواریون رو بوسید. فرمود یادتون باشه که بعد از من این فروتنی نسبت به بندگان خدا رو ادامه بدین. خب اینم یه امر دینیه که خدا به ملائکه میگه میخوام نایب مناب در زمین قرار بدم، یعنی یه موجودی که استعداد و لیاقت انعکاس صفات منو داشته باشه، نه ذات رو نه خودش رو. خودش لیس کمثله شیء، واحد، خودش خودشه، هیچ کسی شبیه اونه میتونه باشه در ذات، اما میتونه صفات او رو از افق وجودش طلوع بده، محبت داشته باشه به همه، نون رسون باشه به همه. باز یه روایتی رو در کنار حضرت عیسی جلد 77 بهار مرحوم مجلسی نقل میکنه، اینم خیلی روایت جالبیه، خیلی، که البته معنی این روایت خیلی گسترده است. خیلی خطاب رسید به مسیح، صبح در خونتو که باز میکنی میری بیرون، در بین بندگان من، همه بندگان من، استثنا نکن، کار خورشیدو بکن. مسیح اول فجر خورشید که از مشرق طلوع میکنه به کل خونه ها طلوع میکنه، نمیاد بگه این خونه مال مؤمنه حسابی بهش بتابم، این خونه مال کافره نتابم، این خونه مال کسیه که بندگی میکنه بتابم، این خونه نه مال یه آدم بیدینیه نتابم. اینجور نباش، تیکه تیکه نکن مردمو، قسمت قسمت نکن. بیرون که میای مثل خورشید باش، به همه بتابه، یعنی یه دکتری باش که هر مریضی از دکتری تو بهره مند بشه، هر مریضی. خب این نصیحت خدا رو مسیح گوش داد، در یه کتاب خیلی مهمی به نام اخلاق یا حکمت عملی که زمان جوونیام من این کتابو خریدم، یه دانشمند مشهدی نوشته، خیلی خوب نوشته. اونجا دیدم که مسیح وارد خانه یه زن بدکاره شد، مسیح ازدواج نکرده بود، مثلا نیم ساعت 20 دقیقه تو خونه این زن بدکاره بود و بعد اومد بیرون. وقتی اومد بیرون یه نفر از اونجا رد میشد، مسیح رو دید. خب خیلی تعجب کرد که اولا مسیح که زن نداره، بعدم پیغمبر اولی العزم، اینجا چی کار داشته؟ نباید آدم بدبین باشه به مردم ها، نباید. این بدبینی خیلی اخلاق زشتیه. میگن در کنار اون مسئلهی که میخواد بدبینی برات ایجاد بکنه، 70 محمل صحت درست کن. بلو چند تاشو من بگم. این آقا باید میگفت این زن احتمالاً پیر شده دیگه نون نداره، مسیح رفته کمکش کن، یه محمل. احتمالاً این زن لیاقت داشته توبه بکنه، مسیح رفته توبهش بده. 100 تا احتمال میشه داد، احتمال مثبت، ولی مردم این احتمالاتو نمیدن، همیشه ذهن مردم میره سراغ احتمالات منفی که زشتم هست. مسیح این مرد رو صدا زد، خیلی با محبت فرمود دیدی من از کجا اومدم بیرون؟ گفت دیدم، تعجبم کردم. فرمود تعجب نکن، مریض دو گونه است. یه مریضیه که بلند میشه با پای خودش میره دکتر، خودشو نشونه دکتر میده، دکتر نسخه میده، عمل میکنه، خوب میشه. یه بیماری است از پا در اومده، باید برن دکتر بیارن بالا سرش. صاحب این خونه بیماری بوده که از کثرت زنا از پا در اومده بود که بلندش بیاد پیش یه عالم، پیش یه پیغمبر توبه کنه. اینجا نیاز بود طبیب بره بالا سرش و من رفتم صحبت کردم باش، توبه کرد، از گناهش دست برداشت، از امرو به بعد کسی رو راه نمیده. این اخلاق خدا رو بگیرید و خرج همه کنید بی استثناء. امیرالمومنین جمله دارن فرمان از گناهکار ناامید نباشید. حالا امید به اینم نداشته باشید که همین امروز توبه کنه، نه امرو برو دنبالش، فردا برو، پس فردا برو، یه ما دیگه برو. من یه رفیقی داشتم خیلی اهل خدا بود که بعد از مرگش تا حالا شاید 3 نفر بیشتر مثل او رو ندیدم. این بنا گذاشت یه نفر رو توبه بده، یه آدم بیراهی رو، یه آدم متخلفی رو، یه آدم گمراهی رو بنا گذاشت توبه بده. سواد نداشت، اما از بس پای منبرای خوب رفته بود یه نصف عالم بود، هم توحید و خوب میدونست، هم نبوت و هم مسائل اخلاقی رو، هم اشعار حکیمانه زیادی رو حفظ بود، هم به قول سوره مبارکه مائده تفیز و اعیونهم من الدم، عشق فراوانی داشت. نه فقط برای ابی عبدالله، اسم خدا رو که می برد می خواست از خدا حرف بزنه به پهنای صورتش عشق می ریخ. من زیاد می رفتم پیشش، کاسبم بود، خیلی هم تو کسبش پاک بود. هنرش هم این بود که تمام مشتریای بی دین رو به تور میزد و دیندار تحویلشون میداد. تو این زمینه خیلی هنرمند. به من گفت من یه گمراهی رو میخواستم با خدا آشتی بدم، با کمک خدا. خب قدرتش خیلی بود، قدرت بیان، قدرت روح، قدرت گریش. گفتم آشتیش دادی با خدا؟ گفت آره. گفتم چند جلسه باش صحبت کردی؟ گفت 6 ماه. گفت صبح از خونمون اومدم رفتم در مغازش نشستم، یه رو 10 دقیقه حرف زدم، قربون صدقش رفتم. فردا دوباره میگو روزایی هم که میرفتم جواب سلاممو نمیداد، ولی رام میداد تو مغازه. میگفتم سلام علیکم، میگو صندلی خالیه، بی بیشین چایی هم حاضره. گفتم من چایی نمیخوام، اومدم زیارت. 6 ماه گفت طول کش، خوب شد، آشتی کرد با خدا، هدایت شد. اینم یه اخلاق پروردگاره. یه اخلاق خدا اینه که 124,000 پیغمبر رو دنبال گمراهان فرستاد، نه دنبال من و شما. اگر الان یه پیغمبر مبعوث می شد، همه ما رو دعوت به کمک می کرد، نمی گفت بیاین هدایتتون کنم. ما که هدایت شده هستیم. نمی گفت بیاین نماز بخونیم، ما داریم نماز می خونیم. نمی گفت بیاین کار خیر بکنین، ما که داریم کار خیر می کنیم. می گفت بیاین منو کمک بدین. دنبال ما نفرستاده، 124,000 پیغمبر رو دنبال گمراهان فرستاد. و در بعضی از آیات اسم بعضی از انبیا رو که برده به عنوان برادرتون به مردم بت‌پرست میگه، به مردم کافر میگه، به مردم مشرک میگه. الا اخاهم صالحن، الا اخاهم هودن، الا مدین اخاهم شعیبن. میگه برادرشون رو فرستادم، یعنی یک کسی رو فرستادم که عاشق مردم بود، با مردم احساس برادری میکرد. این اخلاق پروردگاره. خب این که میگه ملائکه من میخوام روی زمین نایب مناب قرار بدم، یه امر 100% دینیه. نایب مناب یعنی چی؟ یعنی اخلاق منو در خودش تجلی بده. خب حالا آفریدش، در همون ابتدای آفرینش به کل ملائکه فرمود اذا نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. سجده یه امر دینی. میگم سجده بر غیر خدا جایز نیست. بله جایز نیست، ولی وقتی خود پروردگار میگه به این موجود به امر من سجده کنید، این اطاعت امره، این اطاعت فرمانه، این عمل به خواسته پروردگار. حالا یک کار دیگه در حق آدم کرد، علم آدم الاسماء کله. من خیلی دنبال این آیه گشتم ببینم بهترین توضیح برای این آیه از کی بوده. یه عالمی بود مالی یکی از مناطق آذربایجان شرقی، عالم بسیار فوق‌العاده‌ای بود. به مناسبتی تو تهران من با ایشون آشنا شدم. ایشون 2 تا کتاب نوشته بود به من داد، هر دوشم علمی بود. در یکی از این 2 تا کتاب دیدم با اجتهاد خودش، با علم خودش ثابت کرده که منظور از این اسمایی که کلشو خدا به آدم تعلیم داد اسماء حسنا بوده، ولله الاسماء الحسنا، که 99 اسم. در روایتی مرحوم صدوق در کتاب توحید هر 99 تا رو از قول رسول خدا نوشته و تأکیدم شده در اون روایت که مردم این اسماء حسنا رو در خودتون طلوع بدین، بشید مظهر اسماء الله. خب اینم یه امر دینی و یه امر الهی. آفرینش بر اساس ارادت الله. هدف نایب مناب بودن از اخلاق خدا، علم اسماء الله، خب این دین. یه لطفی بکنید امشب، من یه آیه از سوره نساء براتون بخونم که ضرر سنگین بیدینی رو خدا در این آیه بیان کرده. با همین آیه همه تون متوجه ارزش دین و دینداری خواهید شد. آیه اینه: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. یه گروهی از فرشتگان هستند که مأمور گرفتن جان مردمند. ملک الموت رأس این فرشتگانیه که جان رو میگیره. در بعضی از آیات خدا می‌فرماید خودم جان رو می‌گیرم، الله یتوفی الانفس حین موتها، میگه من جان مردم رو وقت مردن می‌گیرم. اینجا میگن یعنی به اجازه من ملائکه جان می‌گیره، ولی یه عده‌ای هم بودن که مستقیما خود خدا جانشون رو گرفت، نه ملک الموت نه ملائکه موت که در این آیه اسم برده. پیغمبر می‌فرماید شب معراج چشمم به یه فرشته افتاد، خیلی با هیبت بود، خیلی. به همسفرم جبرئیل گفتم این کیه؟ گویا رسول الله ملک الموت. گفتم میتونم باهاش صحبت کنم؟ عرض کرد بله میتونم. فرمود رفتم جلو سلام کردم، خیلی با محبت جواب منو داد. بهش گفتم ملک الموت، جان کل انسانها رو میگیری، جان من رو هم خودت میگیری؟ گفت من اجازه ندارم جان تو و علی ابن ابی طالب رو بگیرم. به من گفته خدا جان این دوتا رو خودم میگیرم. شاید الله یتوفل انفسین موتها امیر المؤمنین و پیغمبر باشه. بعدن یه روایتی رو دیدم، امام صادق میفرمد 72 شهید کربلا 30 امتیاز دارن، یه دونش اینه که کل 72 رو حتی بچه 6 ماه رو مستقیم خدا جانشون رو گرفت. یه دیرم ملک الموت، یه دیرم این ملائکه. ان الذین توفاهم الملائکه، اینایی که این ملائکه میخوان جونشون رو بگیرن کیان؟ ظالمی انفسهم، اونایی هن که به خودشون ستم کردن. چه ستمی؟ کم خوردن، بد پوشیدن، کم خوابیدن، اینا هم ستمه. این ستم نه از دنباله آیه معلوم میشه ستم اینا به خودشون ستم دینی بوده، یعنی دین بوده و اینا نرفتن دیندار بشن، دین بوده و اینا سراغ دین نرفتن، دین داشتن و دین رو رها کردن با برخورد به یه سلسله حوادث تلخ و شیرین. گفتن نخواست. قالو، فرشتگان به اینا میگن فیمه کنتون، شما نسبت به دین در چه وضعی بودین که ما الان میخوام جونتون رو بگیریم یه ذره دین نداریم؟ قالو، اینا جواب میدن کنا مستضعفین فی الارض، ما گرفتار دشمن بودیم، قدرت نداشتیم، گرفتار فرهنگ ها بودیم، توانمند نبودیم. ملائکه بهشون میگن علم تکون ارض الله واسعتون فتوهاج روفی ها، جای زندگی تو کره زمین به این وسیعی فقط همینجا بود که شما میگین ما گیر فرهنگا و دشمنا و سایتا و ماهواره ها بودیم و دیندار نشدیم؟ همین یه تیکه جای زندگی بود. فاولائک مأواهم جهنم، اینا رو جونشون رو میگیرن اما جاشون جهنمه. و بئس المصیر، جهنم عاقبت بدی. بیدین مأواهم جهنم و ساعت مصیر، عاقبت بیدین قرآن میگه خیلی بده، خیلی. این ارزش دینه که اولا آدم رو تو دنیا متخلق به اخلاق خدا میکنه، آدم خیلی ارزش پیدا میکنه. ثانیا دیندار در قیامت اهل بهشت. این همه که قرآن میگه جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، اینا برای دیندارانه که در دنیا دیندار بودن، صبر کردن، دینشون رو نگه داشتن و با گوهر دین خزانه پر وجودشون رو وارد عالم بعد کردن. حرفم تمام. یه روایت به عنوان ذکر مصیبت از مهمترین کتابمون که حتی میگن از کتاب کافی هم قوی تره براتون بگم. راوی روایت فاطمه زهراست. میفرماید در زدن، اومدم در رو وا کردم. خونه که خیلی بزرگ نبود، کنار مسجد بود، همین جاییه که دفنه، 100 متر نبود خونه. دیدم پیغمبره. فرمود فاطمه من امرو نهار میخوام پیش شما باشم. گفتم بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. پدرم اومد تو، من امیر المؤمنین حسن حسین جلوش به صف نشستی، منتظر بودیم پیغمبر حرف شروع کن، اما دیدم هیچی نمیگه، فقط داره به صورت علی خیره خیره نگاه میکنه، بعد به صورت من، بعد به صورت دوتا بچه‌ام. بعدم از جا بلند شد رفت گوشه اتاق، 2 رکعت نماز خوند، بعد تشهد زار زار شروع کرد گریه کرد. تو ما 4 نفر، حسین از جا بلند شد، 3-4 سالش بود، اومد کنار شانه راست پیغمبر، گفتش که امرو مگه مهمونی نیومدین؟ فرمود چرا حسین جان؟ گاغ و مهمونی که باید شاد باشه، چرا گریه میکنی؟ فرمود حسین من تو گریه نکن، من طاقت گریه تو رو نه، اما بیشین برات بگم چرا من گریه میکنم. حسین من صورت شما 4 تا رو که امرو نگاه می کردم، بعد مرگ خودم هم داشتم نگاه می کردم، دیدم چند روز از مرگ من نمی گذره، 1-2 روز که صدای ناله مادرتون بین در و دیوار بلند می شه. البته هاکزا یفعل و بفلته. حسین من چیزی نمی گذره که سحر ماه رمضان فرق بابا تو میشکافم، چیزی نمی گذره که تو جنازه تو 500 نفر میان جنازه تو تیرباران کنن. اما حسین من لا یوم که یومی که هیچ روزی مثل روز تو نیست که جلوی چشمت 71 نفر رو سر می برن. سر خودتو از بدن جدا می کنن، زن و بچه تو اسیر می کنن، خیماتو آتش می زنن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللهم أید منصور امام زماننا.